شنوندگان و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر، سلام علیکم. به نام حضرت حق آغاز میکنیم برنامه عصر ایمان رو و تقدیم نگاهتون میکنیم این برنامه رو، انشالله که در ابتدای امر مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و بعد از اونم انشالله امیدواریم همراهی شما عزیزان رو در پی داشته باشیم. خرسندیم که یک بار دیگه این توفیق نصیبمون میشه، اینکه میهمان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. دوستان بنده در اتاق فرمان در طی برنامه از طریق زیرنویس به شما خواهند گفت که از چه راههایی میتونید با ما در تماس باشید و امیدواریم که این تماس‌ها در همین برنامه اتفاق بیفته همچون برنامه‌های گذشته و یک پرسش و پاسخی داشته باشیم. اگر احیاناً سوالی یا نکته‌ای مد نظرتون هست بتونیم انشالله با کارشناس و محترم برنامه پاسخگو باشیم. در دهه کرامت قرار داریم، دهه بسیار ارزشمندی که انشالله مورد عنایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین ولی نعمتمون شاه مملکتمون حضرت علی ابن موسی رضا باشیم و انشالله با دعای این دو عزیز، با شفاعت این دو بزرگوار، هر چه زودتر فرج امام زمان از راه برسه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام والمسلمین عباسی، که انشالله همچون برنامه های سابق از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هون الله الفدا. همینطور تبریک عرض میکنم به مناسبت ایام دهه مبارک کرامت، ایام میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها که دو سه روز قبل بود و میلاد امام رضا علیه السلام که روزهای آینده هست، روز 11 ذی‌القعده. و همینطور گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 15 خرداد رو و حضرت امام خمینی علی الله مقامش شریف رو، و امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق تبعیت از اهل بیت علیهم السلام و بندگی خودش رو عنایت بفرماید.
نظر شما هست. خیلی ممنونم. بگم حالا چون اسمش هم اومد، اینکه چقدر واقعا افتخار میکنیم به اینکه این برکت همسایه بودن با حضرت معصومه نصیبمون شده الحمدلله، و همچنین اینکه خب امام رضا رو ما در ایران داریم و انشالله توفیق زیارت هر چه زودتر برای همه قسمت و نصیب بشه. بحث رو شروع بکنیم حاج آقا. یکی از صحبت‌هایی که به طور کلی خب ما داشتیم توی این برنامه موضوع نو اخباری‌ها بوده، اما نکته‌ای که جدیداً بعد از دو سه برنامه اخیر شروع شده بحث این بوده که راجع به بحث هلال ماه، اینکه بعد از ماه مبارک رمضان و هلال ماه شعبان، ببخشید هلال ماه شوال که رؤیت میشه، بحث زیادی داره شکل میگیره. خیلی ها از این میگن که چرا مثلا مراجع تقلید حالا مبناهای مختلفی دارن و باعث میشه برای بعضی ها ماه 29 روز باشه و برای بعضی ها 30 روز. اما به طور کلی نو اخباری ها مطرح کردن که یک عدهشون در واقع تحت عنوان حالا اصحاب العدد که لزوماً باید ماه رمضان 30 روز باشه تحت هر شرایطی، و در مقابل خودشون باز از همین نو اخباری ها اصحاب رؤیت رو داریم که میان میگن که نه حتما باید رؤیت بشه ولو اینکه 29 روز بشه. بفرمایید، خواهش میکنم راجع به این صحبت بکنیم تا ببینیم بالاخره تکلیفمون تو این زمینه چی هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، بحثی که آغاز کردیم در رابطه با هلال ماه شوال یا رؤیت هلال ماه شوال یا اثبات ورود به ماه شوال هست که خب عرض کردیم چندین جهت بحث داره. اون جهتی که بیشتر مورد نظر ما هست این نکته هست که اصحاب العدد چه گفتن، اصحاب الرؤیت چه گفتن، و روایاتی که مؤید اصحاب العدد بود رو مطرح کردیم و بررسی کردیم و
مثلا که همشون یک مبنای روایی برای خودشون دارن.
بله، هر دو اینها مبنای روایی دارن. اون چیزی که در واقع خطا هست در این بین، این هست که یک روایت از مثلا اصحاب العدد رو یک نفری که نمیتونیم از نظر علمی بگیم او جزی از اصحاب العدد هست بیارن و بر اساس اون شروع بکنن خلاصه یک طرح جدید یا یه مبنای جدیدی رو مطرح کنن برای هلال ماه شوال و به این واسطه حمله و هجمه بکنن به کسانی که از مراجع و علما قائل به در واقع جزی از اصحاب الرؤیه هستن و قائل به رؤیت هلال ماه هستن. ابعاد دیگری هم این مسئله پیدا میکنه، مانند این نکته که به هر حال این در رؤیت مثلا پایان ماه رمضان آیا رؤیت با چشم مسلح باشه یا با چشم غیر مسلح باید باشه حتما؟ آیا اگر شب مشترک داشته باشن در چه محدوده ای رؤیت اتفاق بیفته ما میتونیم افطار کنیم؟ یعنی مثلا باید تو شهر خودمون باشه، شهرهایی که در مدار ما هستن و در واقع در یک افق هستیم، هم افق هستیم، اتحاد افق وجود داره یا خیر، و اینکه کشورهای مختلف تا این مقدار هم حتی فتوا داریم که اگر حتی در بخشی از شب مشترک باشن با هم دیگه دو کشور، مثلا در عراق اعلام عید شد در ماه رمضان گذشته روزی و علت رؤیت در مثلا یکی از کشورهای آفریقایی آمریکای لاتین بود که اینها در شب مقداری رو مثلا در حد یک ساعت در شب با همدیگه مشترک هستن. اینا دیگه در واقع موضوعات دیگری است که اگر در واقع مهیا شد برامون ما در طول بحث بهش اشاره میکنیم، اما هدف اصلی ما اون برداشت ناسواب و در این حال حجمه به علما و مراجع و اینها توسط نواخباریایی هست که شاید بتونیم به ظرس قاطع بگیم که نه فهم درستی از دیدگاه اصحاب العدد پیدا کردن، نه فهم دقیقی از دیدگاه اصحاب الرؤیه پیدا کردن و با استفاده از یکی از روایات مورد استناد اصحاب العدد حمله به خلاصه اصحاب الرؤیه میکنن و ذهن مخاطبی که در واقع متخصص این مسئله نیست و باید به مراجع مراجعه بکنه برای دریافت احکام شرعی رو تخریب میکنن و به هم میریزن.
و نکته جالب هم میگه فقط شاید به اسم حالا یا عنوان مثلا اصحاب العدد بگیم، فقط اینها هم نیستند. برگرفته از شروع بحث توسط این افراد، خیلی از خود شیعیانی که خیلی هم حالا مقیده در این موضوع هستند میبینیم دچار این اختلاف میشن. یعنی میبینیم ما الان تو حالت عادی بین مردم چقدر این بحث شروع میشه که آقا این چه مبناییه، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، مثلا تحصیلمون به هم خورد، جا به جا شد، و این اتفاق متاسفانه داره میفته. و به قول شما یک کاش بتونیم حالا با فهم صحیح روایات این رو مطرح بکنیم و یکم آشکار بشه که دیگه متاسفانه گفتم از سر ناآگاهی خود مردمی هم که خیلی هم حالا الحمدلله مقید هستن باز اونها هم دچار این شبهه نشن.
بله ببینید نکته مهم همین هست که ما اگر با روایات با اقوال علما در طول دوره‌های مختلف قرون متمادی آشنا بشیم دیگه این مقدار قصه برامون ثقیل نیست که مثلا تصورمون این بشه آره این اختلاف نظرها، یه نفر گفت امروز عیده، یه نفر گفت فردا عیده، اختلاف اینها مثلا اختلاف مثلا عقیدتیه، اختلاف سیاسیه، مثلا اختلاف اجتماعیه، ما مثلا به نظر اینها عمل کنیم عمل نکنیم، چرا اینها اختلاف دارن، چرا مثلا نمیتونن یه ماه رو ببینن، حرفایی که مطرح میشه اگر ما برامون روشن باشه ملاک ها و بیان بشه که خب بالاخره در قرون مختلف این ماجرا وجود داشته و اصلا مسئله سیاسی اعتقادی درگیری و نزاع اینها نیست، همه اینها دارن تلاش میکنن. بله
که من نوعی هم بفهمم این رو، بله که دیگه خیلی نخوام به قول بله شما مثلا بیام،
همه اینها به دنبال رسیدن به حکم خدای متعال هستن، به دستور خدای متعال هستن و همه تلاش دارن میکنن و دلشون میخواد که اون روز عید رو بر اساس حکم شرعی، حالا واقع اندلا کدوم روز روز عید هست و شما بهش نتونیم دست پیدا بکنیم، ولی بالاخره بر اساس ظواهر شرعی و دستورات اهل بیت بتونیم اون روزی که ما گفته شده روز نگیر به عنوان عید فطر اون روز رو درک بکنیم و اون روزی که به عنوان ماه رمضان رو باید روزه بگیریم اون رو هم درک بکنیم. ما جلسه گذشته که شروع کردیم تقریبا 8 روایت رو از روایات کامل بودن ماه رمضان که بیان میشد که روایات سی روزه هستن هم مطرح کردیم هم بررسی کردیم. اگر مسئله در به عنوان سند مطرح بود یا دلالت مطرح بود یا کلامی از علما بود مطرح کردیم. در این حال ما داریم اینا رو مطرح میکنیم. یه بیننده عزیزی گفته بودن که خب شما به اونا میگید که یه روایت میارید شما و اون روایت رو بهش استناد میکنید و غیره و نتیجه گیری میکنید، شما خودتونم با این که میگید من مرجع تقلید نیستم اما دارید بررسی میکنید و به نوعی جنبندی و نظر در اتواش میدید. اینجا پاسخ این مطلب این هست که من در برنامه عصر ایمان دیدگاه مختلف رو میارم و دیدگاه مختلف رو بررسی میکنم. اونجایی هم که من دارم اشکالی به یک روایت یعنی یک روایتی رو بررسی میکنم غالبا سعی میکنم از دیدگاه علمای بزرگوار بررسی بکنم، نه بررسی شخصی باشه. اما نهایتا هم به همه بینندگان همه برنامه ها عرض کردیم که ما در این برنامه فتوا نمیدهیم، فتوا رو باید برن از مرجع تقلیدشون بپرسن تو هر موردی. ما داریم توی برنامه بررسی میکنیم، گرچه حقیقتا هیچ بررسی نمیتونه بدون جهت باشه، یعنی بدون جهتگیری باشه. بالاخره منم یه نظری شخصی دارم بر اساس اون درسی که خوندم، تخصصی که دارم. بالاخره اون نظر شخصی من در اون بحث که اونم نه به عنوان که شخصی، یعنی من خوشم میاد که اصحاب رویه باشم یا بدم میاد که اصحاب العدد باشم، نه، بر اساس درسی که خوندم به اینجا رسیدم که این دیدگاه مناسب تره. اون وقتی میخوام بررسی بکنم طبیعی هستش که دارم با اون تحصیلی که داشتم و دریافتی که داشتم این دریافت رو منتقل میکنم. نمیتونم تو عالم خلاء یعنی بیام اینجاها یه جوری بگم که هیچ طرف تایید و رد نشه، این نشدنیه. اما در این حال هر نظر هر دو طرف رو سعی میکنم که خوب کامل به قول من مطرح بکنم. بعد شاید یک طرف تقویت بشه یک دیدگاه به خاطر که من هم نظری دارم برای خودم، اما نهایتا برداشت نهایی فتوا با اهل فتوا که مراجع هستن هست و مخاطبینمون هم میتونن هر کدوم برداشتی در واقع نه برداشت فتوایی، برداشت علمی از نکاتی که من مطرح میکنم داشته باشن.
دقیقاً اصطلاحا ما اون ابزار رو در اختیار مخاطب میذاریم و خودشون میتونن عملا انتخاب بکنن که نگاهشون به کدوم باشه بر مبنایی که ما اینجا داریم علمی بررسی میکنیم نه از سر بیان شخصی.
بله
درست بفهم.
بعد از روایات میرسیم اینجا که یه تعدادی از علما از همون ابتدای دوران پس از غیبت حضرت ولی اثر واهن الله الفدا که دوران در واقع فقاهت آغاز میشه، علمایی که صاحبان کتب اربعه هستن، بعد از اونها شخصیتایی که شخصیتای طراز اول دینی هستن مثل شیخ مفید، ما از اون دوره تعدادی از علما که مخالف در واقع عدد هستن یعنی کامل بودن ماه رمضان که در برخی روایات ظاهرش دلالت بر این داره، اونها رو ما میخوایم نظراتشون رو بیان بکنیم. یک به یک تعدادی از اینها رو در قرون مختلف از قرن پنجم، ابتدای قرن پنج، اواخر قرن چهار و ابتدای قرن پنج که مرحوم شیخ مفید هست، متوفای 413 هجری قمری، یعنی عمده از عمر شریف ایشون در قرن چهارم و بخشیش در ابتدای قرن پنجم، در ربع اول قرن پنجم زندگی میکردن، شروع میکنیم یک به یک نکاتی رو عرض میکنیم. ایشون در همونطور که عرض کردیم این مسئله رو وقتی که مردم اهل موسل نامه نوشتن به شیخ مفید و خیلی مردد شده بودن که خب حالا باید چیکار کنیم، بالاخره عدد درسته یا رؤیت درسته، ایشون یه رساله ای نوشتن به نام جوابات اهل الموسل، یعنی پاسخ به سوالاتی که اهل موسل مطرح کردن و ادامهش هم این است، جوابات اهل الموسل فل عدد و رؤیه، در رابطه عدد و رؤیه، یعنی ویژه همین مسئله، یک کتاب مختصری نوشتن که پاسخ ایشون است. صفحه 16 در اینجا ایشون میفرمایند که قول الله تعالی یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. خدای متعال ایشون میفرماید که خدای متعال میفرمایند، اشاره به آیه قرآن که حالا این آیه قرآن رو مستقلا بررسی خواهیم کرد، که از تو در رابطه با هلال ها میپرسن، یعنی از زمان خود پیغمبر هم در واقع این یک موضوعی بوده که من سوال میکنم آقا ماه رمضان کی شروع میشه، ماه شوال کی شروع میشه، نمیدونم سوال میکنن، حضرت فرمودن آقا اصلا قصه هلال ها چیه، ازت سوال میکنن این قصه چیه، هی ما باید دنبال هلال ماه بگردیم، مثلا هلال ماهو پیدا بکنیم، حضرت خدای متعال به آقا رسول الله این دستور رو میدن، قل هی مواقیت للناس، بگو که این زمانها و وقتهایی رو برای مردم داره مشخص میکنه. اصلا حکمت هلال چیه؟ حکمت هلال ماه روشن شدن وقتها برای مردم هست. شروع به ماه رمضان، پایان ماه رمضان، شروع ماه شوال، پایان ماه شوال و مسئله حج، چون حج هم دقیقا زمانمند هستش، باید بر اساس یک زمانی اون اعمال رو انجام بدن، فلان روز فلان ساعت باید برن مثلا مشعر، برن منا، برن عرفات و غیره. بعد ادامه ایشون میگه یورید و بهی انها علامات و شهور، و این گونه اراده شده که هلالها علامات ماها و اوقات و دیون و اوقات پرداختن دیون، یعنی دینها. یعنی مثلا من به شما میگم که این مبلغی که من از شما قرض گرفتم 3 ماه دیگه به شما میدم، درست. اول ماه مثلا سفر به شما برمیگردونم، این باید اول ماه سفر مشخص بشه که منم بدونم که دقیقاً چه زمانی باید به شما پرداخت بکنم. و ایام حج هست و ماهایی که مربوط به این هست. و هازا به زد مما ذکر و اصحاب العدد فی علامات شهور، میگه و این زد اون چیزی هست که اصحاب عدد در مورد علامت ماها ذکر کردن، همچنین مخالف نص قرآن، یعنی این که بگن اصحاب العدد بگن، این نص قرآن مخالف نص قرآن و لغت عرب هست، چون در نص قرآن، در لغت عرب، در اون چیزی که بین مردم مشهور هست، اینها در واقع تغییرهایی درش اتفاق میفته، کم و زیاد میشه. مثلا امسال ماه رمضان یه زمانی هست، سال دیگه یه زمانی هست، به این شکل ایشون بیان کردن. در جای دیگه از این کتاب باز ایشون میفرمایند که ما تعلق به اصحاب العدد فی ان شهر رمضان لا یکون اقل من 30 یوما، اون چه که اصحاب عدد به اون تعلق داره در این که ماه رمضان کمتر از 30 روز نیست. حالا احادیث و اینا میگه فهیه احادیث شاذه، این احادیث شاذی هستن که قطع نقاد الاثار من الشیعه فی سندها، که علمایی که اهل نقد آثار علمی و یعنی روایات هستند، اینها اومدن اینا رو مورد نقد قرار دادن، سند اونها رو. مثلا میگن در این سند این راوی وجود داره، این راوی ضعیف هست، در این سند این راوی هست قابل اعتماد نیست. و هی مثبتتون فی کتب صیام فی ابواب النوادر، و النوادر هی التی لا عمل فیها، و میگه این که اینها سندش اشکال دارن در کتاب‌های صیام، این احادیث در ابواب احادیث نادر وارد شده. یه جاهایی هست در بعضی از کتاب‌های روایی، مثلا همه روایت که تموم میشه میگه باب و نوادر الاحادیث، مثلا باب و نوادر. نوادر یعنی روایاتی که افراد کمی با سندهای خیلی کمی نقل کردن، همون که تقریبا به سمت شاذ گرایش پیدا میکنه. یعنی یه مرتبه 50 تا روایت در یه موضوعی یه مدل دیگه داریم، یه دفعه یه نفر که اون یه نفر هم احادیث زیادی نداره، آدم خیلی روشنی نیست، یه روایتی نقل کرده یه مدل دیگه، یه معنای دیگه رو میده. به این میگن ابواب و نوادر، باب و نوادر، که روایاتی که خیلی نادر، مثلا این روایت 5 تا دیگه از 5 نفر دیگه با شکلهای مختلف در رابطه باش نیامده، که میگه و نوادر هی التی لا عمل علیها. و نظر شیخ مفید علالله مقام شریف این هست که نوادر اون روایاتی هستن که نسبت بهشون معمولا عمل اتفاق نمیفته، یعنی مورد عمل علما و مردم نمیتونه قرار بگیر. این هم در صفحه 19 این کتاب. باز در جای دیگری اومدن نوشتن ول حدیث فل عدد یخالف القرآن، حدیث در عدد 30 روز بودن ماه رمضان مخالف قرآن هست. فلا یقاس به حدیث رؤیه الموافق للقرآن، ما نمیتونیم مقایسه کنیم با احادیث رؤیت که اینا موافق قرآن هست. یعنی بگیم خب مثلا 10 تا حدیث رؤیت داریم، 5 تا حدیث اینچنینی، پس دوتاش مثلا قوی هست و اینا، میگه نه، چون اون موافق با قرآن، این مخالف با قرآن هست. و اصلا با حدیث رؤیت که موافق قرآن قیاس میشه، حدیث رؤیت را طایفه ای از علما بر عمل به آن اجماع دارند، اینکه باید بر اساس رؤیت عمل بشه، و هیچ نسبتی بین آن و حدیثی که گروهی از شذوذ شیعه عمل کرده اند نمی باشد. و این در حالی است که حدیث عدد موافق با مذهب بدعت گذاران و قلات شیعه است. حدیث رویت را بزرگان شیعه و همه فقها و جماعتی از علما بدان عمل کردند. این باز یه در واقع ادامه از صحبت ایشون در این رساله که حالا رساله را به اصطلاح بزرگواران در مجموعه مؤلفات شیخ مفید میتونن مراجعه بکنن، یه رساله نسبتا مفصلی در این موضوع ایشون نوشتن. این مطلبی که اخیر عرض کردم در صفحه 47. بنابر این شیخ مفیدی که از مخالفین اصلی نظریه عدد هست و نظریه کسانی است که ماه رمضان رو 30 روزه میدونن و معتقدن هر هیچگاه از 30 روز کمتر نمیشه، اینا که بیان کردن و ایشون مخالفه و احتمالاً بتونیم بگیم که جز اولین پرچمداران مخالفت با اصحاب عدد بوده که در اون زمان به وجود آمدن، چون اساساً این دیدگاه هم در اون زمان یک مرتبه به صورت جدی مطرح شده. شخصیت دیگه شاگرد بزرگوار و بسیار عزیز و محترم شیخ مفید علی الله مقامه الشریف، مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه الشریف است، متوفای 436 هجری قمری. ایشون در رسائل خودشون معروف به رسائل سید مرتضی آمدن این مسئله رو مطرح کردن و بحثی دارن که من خدمت بینندگان عزیزمون بیان میکنم. عمده بحث در بیان این نکات و اینها برای بینندگان عزیزمون این هست که روشن بشه، اولا روشن بشه که بحث تخصصی هست. کسی اگر آمده با اصحاب العدد مخالفت کرده، نه به خاطر اینکه مثلا با او شخص مثلا مخالف بوده، دشمن بوده یا می‌خواسته حرف خودشو مثلا به کرسی بنشونه، نه، اینها دغدغه‌هایی بوده که علما داشتن برای فهم دقیق دین.
دقیقاً، یعنی مسئله دینه اینجا، نه مسئله شخصی، نه مسئله شخص. حالا علاقه‌ای که مثلا من نوعی نسبت به یک موضوع داشته باشم.
بله، ایشون می‌فرمایند که ان صحیح من المذهب اعتبار و رؤیه فی الشهور، اون چه در مذهب صحیح است اینه که رؤیت هلال شرط در ماه‌ها و شروع ماه‌ها باشه، نه به اصطلاح عدد که بخوایم بگیم عدد معتبر باشه. فی الشهور کلها دون العدد، و ان شهر و رمضان کغیره من الشهور فی انه یجوز و ان یکون تاما و ناقصا. ماه رمضان مثل بقیه ماه‌ها میشه 29 روزه بشه، میشه که به اصطلاح 30 روزه باشه. بعد من دیگه الان از فارسیش بیشتر عرض بکنم، از ترجمه بیشتر عرض بکنم که سریع‌تر بشه. هیچ کسی از اصحاب ما قائل بر خلاف این نیست مگر افراد نادر که با اصول مخالف هستند و از قومی که از غلات تقلید میکنند و به اخباری که نه صحیح هستند و نه میشود با آنها تکیه کرد و نه ثابت شدند که از ائمه علیهم السلام روایت شده اند تمسک میکنند و بیشتر این روایات صحیح هم که باشند باز وجهی برای خروج از معنا برایش می باشد. یعنی حتما یه وجهی داره که ما بگیم مطلب طور دیگری هست و اینا اشتباه میکنن. بعد میگن که چیزی که از اون مقداری که بیان شد، چیزی که روشن می شود این است که در بین مسلمان ها اختلافی در این که رؤیت هلال معتبر است اختلافی وجود ندارد و پیامبر هم رؤیت ماه را طلب می کرد و همه مسلمان از ابتدای اسلام تا زمان ما رؤیت ماه رو طلب می کردن و به اون اعتماد می کردن و اگر چنانچه رؤیت ماه معتبر و معتمد بود، کار پیامبر منظورشونه که اگرچه این قصه معتبر بود، یعنی عدد معتبر بود، دیگه کار پیامبر و مسلمانان کار عبث و بیهوده بود دیگه. یه قراره که کلن ماجرا بشه ماجرای مربوط به عدد، خب دیگه برای چی برن ماه رو رؤیت بکنن و هلال ماه رو توجه بهش داشته باشن. باز در جای دیگری، این آدرس این رو عرض بکنم خدمتون، در جای دیگری در رسائل شریف المرتضی جلد 1 صفحه 157 آوردن، در جای دیگری از کتابشون میفهمند که ماه رمضان گاهی 29 روز است و این قول صحیح است، اینکه ماه رمضان میتونه 29 روزه باشه و الیه یذهب جمیع اصحابنا الا شزازا لا اعتبار به قولهم. همین نظر اصحاب ما هست مگر گروه نادری که اعتباری به قول اونها نیست و هو مذهب و جمیع الفقها، این نظر همه فقها هاست که پس رؤیت و من خالف فی هذه المساله قد سبقه الاجماع. اگر کسی با این مسئله مخالفت بکنه، به تحقیق اجماع بر دیدگاه او پیشی گرفته، یعنی قبلا چون اجماع ثابت شده دیگه دیدگاه یک نفر، این در کتاب المسائل الناصریات صفحه 291. بنابراین سید مرتضی هم با این مسئله مخالفت کردند و قول صحیح رو امکان 29 روز شدن ماه مبارک رمضان میدونن.
خیلی ممنون. متشکرم. و همون نکته‌ای که اصلا خودتون همون اول گفتید، ما روایات متعددی داریم و وقتی به بزرگترین علمای مذهب شیعه نگاه میکنیم، همچون شیخ مفید، همچون سید مرتضی، خب میبینیم که خیلی با ادله و خیلی دقیق اینها رو ذکر کردن و خیلی خوب میشه نتیجه گرفت. اما حالا به قول شما بعضی ها متاسفانه به اون حالا برداشت هستن. اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم و برگردیم در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم که ما رو تماشا میکنید، امیدواریم که لایق این نگاه های پر از محبتتون باشیم. میریم و برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه اجمعان صلوات.
هر که رو انداخت خاطر جمع زائر می شود، قبل زائر کوله بار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است، یک سفر هر کس بیاید قم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی نزدیک هست، آخرش یک تکه از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. روبرویت گنبد و گلدست ظاهر می شود. نوحه می خواند کسی بین حرم در هم همه، بر مشامم می رسد هر لحظه بوی فاطمه. ماه قم دست خیال ما و دامان شما، میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما. عشق را در روز روشن عده‌ای گم کردن، من که آن را یافتم کنج شبستان شما. در ورودی بس که خالی دید دستم را، مرا تازگی دیگر نمی گردد نگهبان شما. بس که هیچم روزیم حج فقیران هم نشد، عید قربان می روم هر سال قربان شما. داغ اگر در سینه من یک نفر باشد که نیست، باید از دریای لطفت بیشتر باشد که نیست. غیر درد دل نیاوردم به همراه خودم، سعی کردم کوله بارم مختصر باشد که نیست. هیچ جا بهتر از اینجا نیست، باید بشکند دل اگر مثل نمازم در سفر باشد که نیست. حاجت ایل و تبارش را گره، این حرم جای کسی که بی هنر باشد که نیست. مادرم این مرتبه قول شفا از من گره. آه می ترسم دعایم بی اثر باشد که نیست. می روم بعد از زیارت طبق عادت جمع کرام، تا دعایم دیدن آن یک نفر باشد که هست.
این مرقد شریف که به عالم منور است آرامگاه دختر موسی بن جعفر است. الحمدلله که این نعمت نصیبمون شده، اول از همه بالاتر از هر چیز ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیتش رو در دل داریم و بعد از اون اینکه در شهر مقدس قم مجاور حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. دعاگوی همتون هستیم اینجا انشالله که همه عزیزانی که دورا دور ما رو همراهی میکنن قسمت و نصیبشون باشه و هر چه زودتر تشریف بیارن و در این حرم به دعا برای فرج بپردازن. حاجا خواهیم ادامه بدیم بحث رو و بپردازیم به ادامه مطلب و همونطور که تا الان اصلا تکلیف تقریبا مشخصه دیگه، بحثمون روشن هست و فکر هم نمی کنم جانبداری در واقع برداشت شده باشه تا الان از نظر مخاطب، چون ما صرفا روایات رو بیان کردیم و تفسیرش رو. بفرمایید ادامه مبحث رو. من تا این نکته رو هم بگیم که همه عزیزان میتونن تا انتهای برنامه حدود یک ساعت دیگه یا کمتر با ما تماس بگیرن، ما انشالله در خدمتشون هستیم و حتما انشالله پاسخ خواهیم داد به سوالاتی که ممکنه براشون ایجاد بشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
محضر شما هستم و محضر بینندگان عزیزمون. شخصیت بعدی که دیدگاهشون رو مطرح میکنیم شیخ طوسی هست، اعلی الله مقامه الشریف، متوفای 460 هجری قمری. ایشون که خب از شخصیت هایی هستن که کتب اربعه شیعه، دو تا از کتب اربعه شیعه مربوط به ایشون هست، تهذیب و استبصار، تهذیب الاحکام و الاستبصار فی مختلف من الاخبار. ایشون در رابطه با این قضیه که به هر حال آقایون اخباری و حالا الان هم نو اخباری و اینها خب میگن بالاخره شیخ طوسی کتب اربعه رو قبول دارن و صاحب کتاب اربعه هست، دو تا از کتب اربعه شیعه، که به هر حال فهم در روایتشون خیلی قوی بوده و صاحب آثار متعدد علاوه بر کتب روایشون هستن. ایشون باز یکی از مخالفین اصحاب عدد هست. خب چون تو کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار اساساً روایات متعارض با هم آورده میشه، ایشون آوردن و جمع کردن در روایات، هم روایات اصحاب العدد رو آوردن هم روایات اصحاب الرؤیه رو آوردن، هر دو روایات رو آوردن. بعد جمع‌بندیشون این هست، میفهمن که این که شهر رمضان لا ینقص ابدا، یعنی ماه رمضان هیچ وقت کم نمیشه از 30 روز که در روایات به این شکل آمده بود، اون روایاتی که مربوط به این هست، انما افاده، این جمله که شهر رمضان لا ینقص ابدا، از شهر رمضان کم نمیشود، ایشون میفرمایند که یعنی انما افاده انه لا یکون ابدا ناقصان، یعنی برای همیشه کم نیست، یعنی برای همه سالها اینجوری نیست که همه سالها 29 روز بشه، یه دو سال 29 روز میشه، یه سال 30 روز میشه، سه سال 29 روز میشه، یه سال 30 روز میشه. مقصود این روایات ایشون میفهمند که این نیستش که پس همیشه باید 30 روزه باشه، نه، مقصود این هست که همیشه 29 روزه نیست. بعد و بلقد یکون و هینن تام ما و هینن ناقصا، بلکه اینطوریه که بعضی اوقات 30 روزه میشه، تام میشه یعنی 30 روزه میشه، بعضی از اوقات هم ناقص یعنی 29 روزه میشه. ولو نقص ابدا لما تم فی حال من الاحوال، اگر همیشه ناقص بود هیچگاه کامل نمیشد. و این از اون چیزهایی هست که هیچ کسی از عقلا به اون معتقد نشده است. این به اصطلاح نظر ایشون و بررسی که ایشون کرده در کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار جلد 2 صفحه 67.
فهمیدید که ایشون هم کسیه که خود اخباری ها قبولش دارن.
بله، یعنی کتاب ایشون جزء کتب اربعه شیعه، دو کتاب از 4 کتاب اصلی روایه شیعه رو ایشون نوشته. و هم نزدیک به عصر معصومین بوده، هم جمع آوری کننده روایات شیعه بوده و صاحب دو تا از 4 کتاب در واقع معتبری که همه شیعه به اون منها مراجعه میکنن از جمله اخباری ها. شخصیت دیگه مرحوم تبرسی هست، متوفای 548 هجری قمری، که ایشون هم از مخالفین این ماجرا هستن. در مجمع البیان اینطوری بیان کردن: و من قال ان شهر رمضان لا ینقص ابدا، کسی که گفته که ماه مبارک رمضان اصلا کم نمیشه، استدل به قولهی ولی تکمل العده و قال بیان تعالی ان عدت شهر رمضان محصوره، یجب سیامها علی الکمال ولا یدخلا نقصان ولا اختلال. یه کسی که گفته ماه رمضان هیچ وقت ناقص نمیشه، با توجه به این آیه که ول تکمل العده، یعنی عده اعداد باید تکمیل بشه، و گفته خدای متعال بیان میکنه که ماه رمضان محصور است و واجب است که کامل روزه گرفته شود و در آن نقصان و اختلال وارد نمیشود، این به دو وجه جواب داده میشه. این حرف ایشون به دو وجه جواب داده میشه، یعنی حرفی که آقایون اصحاب العدد زدن. یکی این که احدهما ان المراد اکمل العده التي وجب عليكم صيامها، مراد اینه که تعداد روزهایی که روزه واجب است گرفته بشه، و این عده گاهی 30 روز است و گاهی 29 روز، این باید تکمیل بشه. و این به اصطلاح پاسخی به ایشون هستش که مقصود از اینکه عددها رو کامل کنید، یعنی اون عددهایی که واجب شد بر شما. اینه اگر امسال اصخوام اگر امسال 29 روز شد ماه مبارک رمضان و من تونستم، حالا به خاطر بیماری، به خاطر مسافرت، هرچی تونستم مثلا 18 روز رو بگیرم و بقیه مؤمنین در شهر ما، در منطقه و کشور ما 29 روز گرفتن، من 11 روز دیگر رو باید کامل بکنم. این کامل کردن با این 11 روزی هست که انجام شده، به هر مقداری که واجب هستش و باید گرفته بشه. و این عده گاهی 30 روز هست، گاهی 29 روز، یعنی گاهی من باید تا 30 روز رو تکمیل کنم، یعنی تکمیل شدن که من در غیر ماه رمضان هم تکمیل بکنم، گاهی به گرفتن 30 تا روز است مجموعاً، گاهی به گرفتن 29 تا روزه هست. گاهی اگه 29 تا روزه بگیرم عده رو تکمیل کردم، عدد رو تکمیل کردم، گاهی اگر 30 روزه باشه.
و به زبان ساده تر این مشخص میشه دیگه، یعنی هر ماه وقتی در واقع روز عید فطر اعلام میشه و هلال ماه رؤیت بشه، مشخص هست که ما میدونیم در واقع که اون ماه 29 روز بوده یا 30 روز، بر مبنای همون اگر روزه قضا داریم باید تکمیل بشه.
بله، این مطلب رو مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیانشون جلد 2 صفحه 17 آوردن. پس ایشون هم چون تو قرن 6 بودن، ما از قرن 6 هم عرض کردیم، شخصیت بعدی قرن 7 هستن، سید ابن طاووس متوفای 664 هجری قمری. ایشون میگن که عقول، من میگویم، یعنی دیدگاه من این هست که این امر چیزی است که وجدان و عیان به آن شهادت میدهد و بیشتر گذشتگان و کسانی از برادران که من درک کردم بر همین منوال عمل کرده اند و من خواستم کتاب من خالی نباشد از اشاره به قول برخی از کسانی که دوچار اختلاف شدند از اهل فضل و ورع و انصاف، همانا دین و ورعشان آنها را ارجاع میدهد به آنچه گذشتگان معتقد بودند که ممکن است ماه رمضان 30 یا 29 روز باشه. میگه مقصودشون این هستش که اولا این خیلی واضحه، عمده من به هر کتابی مراجعه کردم، هر کیو دیدم، هر فرد صاحب قول معروف انصاف و ایمان و تقوا و ورعی دیدم، معتقد بودن که بالاخره ماه رمضان بر اساس رؤیت یه گاهی 29 روزه میشه، گاهی 30 روزه میشه، اصلا این جای نگرانی نداره، گاهی 29 روزه، گاهی 30 روزه. و بعد ایشون میگن که یکی از اتفاقای مهم این هستش که حالا اگر کسی اهل فضل و ورع و انصاف و اینها هست، یه مقداری میاد توی دیدگاه گذشتگان بررسی میکنه و میبینه که واقعا یک جمع کثیری از کسانی که اهل دین بودن نظرشون همین بوده که گاهی ماه رمضان 30 روزه میشه، گاهی 29 روزه. و عمل کردن به این دیدگاه، خود این به تقوا نزدیکتر هست، به خاطر اینکه اعاظمی از شیعه و بزرگانی از شیعه و شخصیت‌های مهم از شیعه آمدن به همین دیدگاه عمل کردن. این مطلب رو در کتاب الاقبال به اعمال الحسنه جلد 1 صفحه 35 آوردن. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل الشیعه به نقل از سید طاووس اینطور آورده که علمای شیعه در زمان خودشون اجماع دارند بر اینکه ماه رمضان گاهی 30 روز است و گاهی 29 روز و از قبل دچار اختلاف بودند. شیخ صدوق معتقد بود ماه رمضان از 30 روز کمتر نمی شود. همچنین شیخ مفید شیخ اجماع زمان خودش را نقل کرده و از شیخ صدوق هم نقلش کرده. از شیخ مفید کتابی در انتصار برای ابن باوی تألیف کرد و سپس از این نظر خود برگشت و کتابی نوشت در اینکه جایز است ماه رمضان 29 روز باشد و تعداد روزها مانند ماهای دیگر است. همچنین جناب کراجکی آمده و معتقد شده ابتدا قائل به قول ابن قولویه بود و بعد از نظر خودش برگشت و کتابی در رد آن نوشت و از این مواضع بسیاری از علما روشن می شود که مدار اجماع بر تقلید بعضی از بزرگان علما اعتماد به قول شیخ صدوق بوده، همانگونه که شهید ثانی ذکر کرده و ابن طاووس و غیره هم اون رو نقل کردن. یعنی می دونید چیه؟ میگه اگر تعداد این در وسایل شیعه جلد 10 صفحه 274، مقصود ایشون اینه، میگه اگر شما میبینید که یه چند نفری آمدن شدن اصحاب العدد، اینها غالبا اعتماد به قول شیخ صدوق پیدا کردن، چون شیخ صدوق اصحاب العدد بوده در یک دورانی، یعنی ایشون دیدگاه اصحاب العدد رو قبول داشته، پایه‌گذار اصحاب العدد یه جورایی شده شیخ صدوق، بعد شیخ مفید اومده رد کرده، دیگران اومدن رد کردن، ولی کسانی اومدن به قول ایشون معتقد شدن. و این معتقد شدن به قول ایشون علتش چیه؟ اینکه دیدن یه شخصیت بزرگی اینو گفته، اونها هم تبعیت کردن تازه در واقع، که بعد بعضی از آقایون رو نقل کرد که ابتدا آمدن، مثلا ابن باوی آمده ابتدا نظر ایشون رو تایید کرده، بعد دو مرتبه از نظر خود، یعنی شیخ مفید اومده نظری رو بیان کرده، دو مرتبه از نظر خودش برگشته. بعضی از علمای دیگه هم باز همینطور، ابتدا آمدن مرحوم کراجکی مثلا ابتدا قائل به قول ابن قولوی یعنی مرحوم شیخ صدوق بود، بعد از نظر خودش برگشت کتاب در رد اون نوشت. این حرف ایشون این هستش، مرحوم شیخ الرامل در وسائل الشیعه و حرف شیخ سید ابن طاووس، که اگر میبینید که بعضی ها هم به قول معروف دیدگاه دیگری رو پذیرفتن، اصحاب العدد رو پذیرفتن، غالبا اینها در تبعیت از عالم بزرگی مثل شیخ صدوق بوده، ولی هر جا که خودشون اومدن دوباره یه بررسی جدی کردن، نظرشون به اصطلاح برگشته و دیدگاه دیگری رو پیدا کردن. باز در قرن 8 ما مرحوم علامه حلی علالله مقامه شریف داریم که از اعاظم شیعه در به اصطلاح فقه هست، در اعتقادات هست، در کلام هست، که متوفای 726 هجری قمری هستند. در رد کسانی که نظرشون این هستش که در ماه رمضان معتقد به عدد شدن، اون رو گفتن سی روزه هست، ایشون میفهمد در کتاب منتهى المطلب جلد 9 صفحه 241 که مسئلتون ولا اعتبار بالعدد، در ماها اعتباری به عدد نیست. باز در جای دیگر ایشون مینویسن که قد اجمع المسلمون کافتن، همه مسلمان ها اجماع کردن، الا اعتبار شهاده فی رؤیت الهلال، در این که شهادت در رؤیت هلال معتبره. یعنی اگه کسی بیاد شهادت بده که آقا مثلا ما دیدم و حالا مشخصاتی باید از شهادتش بده دیگه، یعنی گاهی اوقات شهادتش رو بیان میکنه که چی دیدم، اون کسی که اهل خبره است متوجه میشه که ایشون اشتباه دیده، ولی اگر واقعا مشخصات درست بود شهادت مورد قبوله. و انها علامت لشهر رمضان، و رؤیت علامت ماه رمضان هست. وقتی که میگیم آقا اجازه دارن بیان شهادت بدن و شهادتشون باید پذیرفته بشه، در واقع رؤیت میشه علامتی برای شروع یا پایان ماه مبارک رمضان. این در منتهى المطلب جلد 9 صفحه 225 باز دیدگاه علامه حلی.
سوالی مطرح میشه که فکر میکنم بارها از خود شما این سوال پرسیده شده، نه فقط توی برنامه، یعنی خیلی از مردم، و این سوال رو بارها همه جا همه کس شنیده، و اون این که ملاک حالا این رؤیت چه اتفاقی میتونه بیفته. در واقع یکی بحث مسلح و غیر مسلح بودنی که مطرح میشه، یعنی به قول شما من نوعی بیام طبق این فرمایشی که الان داشتید از روی این کتاب، من بیام بگم که من رؤیت کردم، پس مبنایی که اخیراً مطرح میشه مبنی بر این که حالا مسلح دیده و رؤیت شده یا غیر مسلح، این چیه؟ و بعد سوالی که خودتون ابتدای برنامه مطرح کردید، حالا اینجا ملاک شهر و کشور چی میشه؟ یعنی کسی از فلان شهر اگر بگه من دیدم، برای همه شهرهای دیگه هم صدق پیدا میکنه یا خیر؟
بله آقای حسینی، از اونجایی که ما قرارمون با بیننده هامون به اصطلاح یه مداری بررسی دقیق تر هست، میدونم گاهی ممکنه مثلا حالا حالت طولانی پیدا بکنه، یا مطمئن خواهشمون از بینندگان اون هستش که با ما صبوری کنن، اجازه بدن، چون شاید به اصطلاح یک بار بیشتر این بحث توی یه برنامه تلویزیونی شبکه ولیعصر مخصوصا مطرح نشه. این یه بار حالا که مطرح کردیم یه خورده به اصطلاح کاملتر، بخشی از مخاطبین ما با همین مقدار به قول معروف قصه حل میشه براشون، بعضی ها ممکنه یه خود تخصصی تر نیاز داشته باشن، یکم دیگه ما میریم جلو. لذا این دو سوالی که شما مطرح کردید که سوالای خیلی خوبی هست و مهمه باید پرداخته بشه، خواهش میکنم که شما بینندگان عزیز صبوری کنید، بذاریم برای به اصطلاح جلسات آینده که ما بحث رو توی این قصه یه جورایی کامل کنیم و انشالله برسیم به اونجا و کامل برای بینندگان عزیزمون ما بیایم این مسئله رو مطرح کنیم.
پس شما میفرمایید ما این سیر رو بریم؟
بله سیر رو، شما هنوز روایات مخالف عدد رو روایاتش رو مطرح نکردین، دیدگاه ها رو مطرح نکردین، یعنی اونها رو هم ما برسیم انشالله مطرح بکنیم.
چه بسه که اصلا در این سیری که میرسیم به اونجا ممکن اصلا جواب این سوالها در واقع نهفته باشه و ما بتونیم به اون جواب برسیم.
بله بله
درست. خیلی هم عالی، حتما این کار رو انجام خواهیم داد. بله. اگر مسئله دیگه ای هست بفرمایید، حدود 7 8 دقیقه دیگه نهایتا بریم دوباره یک فاصله.
بله خدمت شما هستیم. در دیدگاه علامه حلی رو مطرح کردیم که از اعاظم شیعه هستن، باز بر همین اساس بود. خود مرحوم شیخ خلیل عاملی که متوفای 1104 هجری قمری هست، یعنی ابتدای قرن 12، و خودشون با به نوعی مسلک اخباری داشتن و آقایون اخباری خیلی ایشون رو قبول دارن، ایشون یک بابی رو در وسائل آورده به نام باب و جواز کون شهر رمضان 29 یوماً، این که جایز است، باب اصلا اسمش اینه، جایز است ماه مبارک رمضان 29 روزه باشه و این بر حسب رؤیت هست و ان و انه اذا کان به حسب رؤیا کذالک لم یجب قضاء یوم من الا مع قیام بینه به تقدیم رؤیا. میگه این بر حسب رؤیت و اون روزی که باقی مونده از ماه هست، یعنی باقی مونده از 30 روز هست، وقتی میشه 29 روزه یعنی 30 روزه نشده، میگه اون یه روز که اگر ما قرار بود ماه رمضان رو کامل روزه بگیریم، اون یه روز چی که شده عید فطر، یعنی 30 روز نگرفتیم دیگه، 29 روز گرفتیم، میگه این روز قضاش واجب نیست مگر اینکه بیانیه بر 30 روز بودن اقامه شود، یعنی بعداً معلوم بشه که عید فطر یه روز بعدتر بود و ما یه روز کم روزه گرفتیم، اون وقت اگر بیانیه قطعی بر این اقامه بشه دیگه اون وقت ماه در واقع 30 روزه بوده و ما باید یه روز رو قضا بکنیم تا بر طبق اون بشه، و اگر هلال مخفی باشد واجب است که روزه را سی روز کامل بگیرند، همچنین ماهای دیگر اگر ماه مخفی باشد. مقصود اینه که اگر شب 29 رؤیت در واقع شام 29 ماه رؤیت نشد، مثل امسال که تتبع شد اما ماه رؤیت نشد، و اگر اینطور باشه قطعیه که باید 30 روز بگیریم و 30 روز کامل بشه تا مسئله روشن بشه. این رو هم ایشون در کتاب وسائل و شیعه جلد صفحه 261 آوردن و در ادامه ایشون روایت رو نقل کردن. بعد در ذیل حدیث شهر رمضان سلاسون یوم لا ینقص ابدا که ما جز اون 8 روایتی بود که بررسی کردیم، ایشون اینطور میگن که این حدیث حمله به اغلب میشود، یعنی اغلبا غالبا شاید 30 روز کامل باشه، نه اینکه یعنی غالبا ناقص نمیشه، نه اینکه همیشه الا و لابد باید ماه رمضان 30 روزه باشه، و این زمانی است که هلال مخفی باشد، یعنی هر وقت که چون قدیم هم شاید مثلا باز حالا هم چشم مسلح نبود هم اینقدر ارتباطات نبود که اطلاع بدن، مثلا یه نفر توی روستایی میدید ولی اینو نمیتونست مثلا به شهرهای دیگه اطلاع بده، مثلا اگر تهران قراره که صدا و سیما اعلام بکنه که مثلا ماه رؤیت شد یا مراجع تو قم هستن قراره بهشون تماس گرفته بشه، الان تلفنی هست که از روستایی در مثلا سیستان و بلوچستان، از خراسان جنوبی، از شیراز تماس بگیرن معتمدین یک مرجع تقلید و بهشون اطلاع بدن که ما رو رؤیت کردیم. قدیم اطلاع داده نمیشد، لذا خیلی موقع ها در شهر متوجه نمیشدن، روستایی هم که مطلع میشدن دیگه نمیتونستن اطلاع بدن، بنابراین چون اکثرا مخفی میشد معلوم نمیشد شب 29 شام 29 که چه اتفاقی افتاده ماه رؤیت نمیشد، اکثرا میشد 30 روزه، یعنی 30 روز هم میگرفتن، وقتی 30 روز که گرفتین دیگه اون نیاز به رؤیت نداره دیگه، چون 30 روز گرفتین تمام دیگه ماه حتما دیگه فرداش روز عید فطر میشه. ایشون گفتن این حدیث حمله به اغلب میشد، یعنی غالبا ناقص نمیشه، و این زمانیه که هلال مخفی باشه همچنین حمله بری میشد که ماه رمضان از حیث شرف و کمال و غیره ناقص نمی شود. باز ایشون که این مطلب هم باز در کتاب هدایت الامه الى احکام الائمه جلد 4 صفحه 239 آمده. باز ایشون جای دیگر نوشتن، چون دیگه ایشون از به هر حال بزرگان اهل حدیث و در واقع اخباری و خب کتاب ایشون هم که کتابی است که مورد استفاده همه علما و مراجع هست به عنوان جمع‌آوری کاملی از روایات و ابوابی که ایشون مشخص کردن، باب بندی هایی که در روایات وجود داره. ایشون میگن که من میگویم تو دانستی این که شیخ این حدیث را به 4 وجه حمل کرده است، مخصوص شیخ طوسی هست، بر 4 وجه حمل کرده و احتمال داره این روایت حمل شوند بر این که ماه رمضان در واقع 30 روزن، لکن عمل به ظاهر واجب میباشد، یعنی با دیدن هلال روزه بگیر و با دیدن هلال افطار کن. اون روایاتی که مضمونش این هست که صوم للرؤيا و افطر للرؤيا، با دیدن هلال روزه بگیر، با دیدن هلال هم افطار کن. میگه ممکنه عند الله ماه رمضان 30 روز باشه، ولی به ما دستور داده باشن که بر ظاهر عمل کنیم. ماه رو دیدیم، روزمون رو شروع میکنیم، ماه رو دیدیم، روزمون رو افطار میکنیم، زیرا دلیلی بر روزه یک روز باقی مانده ایراد نشده است. یعنی دلیلی نداره که حتما باید 30 روزه بشه و تمام بشه، بنابراین میتونیم 29 روزه هم این کارا. برخلاف زمانی که ماه رمضان 29 روز است و دلیل بر قضای یک روز باقی مانده ایراد میشود. بله، ممکنه گاهی مشخص بشه که ما اشتباه ماه رؤیت نشده بوده ولی ماه رمضان تموم شده. بعد میگه ممکن است این روایت به حسب رؤیت هم شود بر زمانی که ماه رمضان 29 روز باشد و این در حکم 30 روز است و از شرافت آن کم نمیشود و قضای باقی مانده آن هم واجب نیست. یعنی میگن که ممکنه این روایتی که گفته ما همیشه کامله به این معنا باشه که بابا شما 29 روز روزه گرفتید شد عید فطر، فکر نکنید یه روز از دست دادید، ماه رمضان همین بوده، این 29 روز عدد کامل شما همین 29 روزه، فکر نکنید که یه روز از ماه رمضان رو از دست، اون یه روز دیگه مال ماه رمضان نیست، مال ماه شواله و در واقع عدد کامل برای شما همون 29 روزی هستش که شما وظیفتون بوده و روزه گرفتید. این هم به اصطلاح یه احتمال. بعد گفتن باز احتمال دارد این روایت حمله بر این شود که جایز نیست به این ماه ناقص گفته شود. یه موقع نرید مثلا این طرف اون طرف بگید که ماه رمضان امسال ناقص شد. نه، ماه رمضان ناقص نمیشه هیچ وقت. این شکل توهینه بگید ماه رمضان امسال ناقص شد، ما چون 29 روز روزه گرفتیم پس ناقص شد. میگه نه، جایز نیست به این ماه ناقص گفته شود، چون این سخن ذم است، مذمت داریم میکنیم. میگه ما مثلا یه ماه ناقصی رو درک کردیم علیه بالله، نه، ماه ما کامل بوده ولو 29 روز باشه، در حالی که ماه رمضان در شرف و فضل کامل و تام است و هر ماهی نسبت به این نسبت به رمضان ناقص است. ممکن است این روایات هم شود به جهت برانگیختن روزه روز 30 شعبان احتیاطاً و احتمالات دیگر هم. یه احتمال دیگه هم اینه که گفتن اگر میخوای ماه رمضان کامله، برای اینکه 30 روز رو شما درک بکنی یه روز از ماه شعبان رو شما روزه بگیر که ماه در واقع 30 روز رو روزه گرفته باشی، که اگه ماه 29 روزه شد اون مستحب دیگه، میگن یوم الشک دیگه، مستحب روزه بگیری، شما روزه بگیر که اگر ماه 29 روزه شد شما 30 روز عند الله روزه گرفته باشی. میگن یکی از وجوهی هم که حمله. ببینید دقت رو شما ملاحظه بکنید، ببینید عالم اینگونه سخن میگوید، 4 وجه برای بیان این روایت داره بیان میکنه. که من گفتم اگر کسی رو اون جلسه هم عرض کردم، اگر کسی رو میبینی تو فضای مجازی با یه استوری میخواد سرتای یه حکم رو جمع بکنه، به قول معروف سریع حکم میکنه، به نظر من این گونه و فتوا میده، اتفاقا این جای احتیاط داره، اتفاقا این عالم بودن این یه مقداری مورد شبهه و سواله، تقوای این مورد شبه و سوال. اونی که مثل شیخ الراملی نگران قیامتشه که آقا من نکنه فتوای باطلی بدم، نکنه اشتباه بکنم در این فتوا، هی وجوه مختلف رو میاره بررسی میکنه. این خیلی مهمه که اینقدر راحت بعضی ها میان تو فضای مجازی، عرض کردم هفته گذاشته کسی اومده لایف مثلا گذاشته، خیلی راحت در تو یه حکمی داره بر خودش صحبت میکنه و نظر میده. آقا مرجع تقلید انقدر راحت صحبت نمیکنه که شما انقدر راحت صحبت میکنی، چجوری شما میتونی انقدر راحت یه روایت رو بیاری و همون بر اساس همون حکم بر خودت صادر کنی؟
دقیقا نکته مهمی رو فرمودید و اون این که اینقدر مهم هست که سید ابن طاووس اصلا مبناش رو بر این میذاره که مبادا از روی هوا و هوس، مبادا اشتباه بخوام فتوا بدم و هیچ وقت فتوا نمیده، در واقع وارد اون عرصه نمیشه صاحب کتاب لحوف با. و این کار رو نمیکنه اصلا. به قول شما شخصی با اون عظمت، با اون بزرگی، با اون درجه از علم اینقدر حساسیت به خرج میده و متاسفانه این دور زمانه که یکی از دردهای ما که طی برنامه‌های متفاوت هم داریم این رو عرض میکنیم همین هست که گاهن سلیقه‌ای وارد مذهب، وارد دین، وارد عقیده میشیم، خیلی راحت و نظر میدیم، نظر خودمون رو هم فتوا میدونیم و اگر هم جالب این که کسی برخلاف اون عمل بکنه از نظر ما دیگه منسوخه و منفوره و ارتباطه باید قطع بشه. خیلی ممنونم تا اینجای کار، متشکرم، لطف کردید و بپردازیم به یک مبحث و بعد یک میان برنامه رو تقدیم نگاهتون بکنیم. نکته خیلی جذاب و خیلی لذت بخشی در زندگی ما وجود داره و اون داشتن ولایت 14 معصوم و 12 امامی هست که خدا نصیبمون کرده. تا اونجایی که امام صادق علیه السلام فرمودند داشتن ولایت امیرالمؤمنین برای من اولاست نسبت به این که از نسل رسول الله هستم. بنابراین این خیلی نکته مهمیه و خیلی باید قدر شناس باشیم، خیلی باید قدر این نعمت رو بدونیم. این روایت مهم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خواهیم داشت که الائمه بعدی 12، یعنی ائمه بعد از من 12 نفرن، اولین اونها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آخرین اونها هم که حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. بنابراین امیدوارم که قدر داشتن این در واقع 12 نعمت، 12 نور هدایت رو بدونیم و انشالله همیشه زیر سایه ولایت امیرالمؤمنین سلامت و تندرست و عاقبت به خیر زندگی بکنیم. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
امام رضا نشسته بود، فرمود ما از اعمال شما خبر داریم، ما میدونیم شما چیکار میکنید، اعمال شما ما عرضه میشه، ما عرضه میشه. شما تو زیارت نامش میگید اشهد و انکه تشهد و بگید مقامی و تسمع، مقامی و تسمع.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین، اومده دوباره اون که بیقرار و سر به زیره همه ی حاجتش اینه پای پرچمت ببینه. اومدم با آجریه این قشنگترین سلامه، همه یه دار و ندارم عشق روی گونه ها، از خودم گلایه دارم، منو از خودم جدا کن، روم سیاه ابن زهرا تو برای من دعا، ابن زهرا، ابن زهرا، ابن زهرا، ابن زهرا، ابن زهرا، ابن زهرا، نکن تو التهاب
سیاهیا بمونم، امشبم بگذره با من از رفیقام جا بمون. دل من هوا تو کرده، من هوامو از تو میخوام، اومدم بگم که انسان کربلامو از تو میخوام.
تصاویری دیدیم که خیلی دلتنگی ایجاد کرد، خیلی، و همونطور که عرض کردم امیدوارم قسمت همه بشه هر چه زودتر زیارت بکنن حرم حضرت رضا صلوات الله علیه رو، امام رؤوفی که طبق روایات متعدد، طبق در واقع خوابهای متعدد علمای برجسته این رو اذعان شده و دیدیم و مطمئنیم که به ازای هر یک زائر یک امام رضا در کنارش وجود داره، میشنه و هر آنچه که در دل ما هست و ای کاش اولین و مهمترین حاجتمون فرج برای امام زمانمون باشه. و دومین نکته، مورد تلخی که شنیدم راجع به بحث اربعین و اینکه دوباره داره از الان شرط و شروطهایی شروع میشه که شاید مانع بشه خیلی ها بعد از 2 سال دلتنگی خیلی شدید بتونن برن، و دست توسل داریم به سمت حرم حضرت رضا، بلکه انشالله ایشون شفاعتی بکنه و اربعینمون رو از خود حضرت رضا انشالله طلب بکنه. بفرمایید حاج آقا، ادامه بحث رو در بخش آخر همراهتون هست.
بله، من 2-3 قول دیگر بود اما صرف نظر میکنم از اونها. بحث بعدی که میخوام مطرح بکنم در رابطه با خود اهمیت هلال ماه هستش در آیات قرآن، که آیه‌ای که بهش اشاره شد توی صحبتمون چند دقیقه قبل،
درسته،
اون آیه رو با دیدگاه علما و روایات که در ذیلش هست بررسی بکنیم، که نشون میده که خب مسئله رؤیت یک مسئله بسیار مهمی هست. قرآن کریم آیه‌ای داره در سوره بقره آیه 189 که همون سوال از اهله یعنی هلال ماه هست. یسالونک عن الاهله، ای پیامبر از تو درباره هلال ها میپرسن، هلال ماه میپرسن. قل هی مواقیت للناس والحج، بگو که این وقتها، اینها برای وقتهای مردم هست و حج رو برای مردم مشخص میکنه، که این صراحتا روشن کننده این مسئله هستش که فائده حلول هلال چی هست. اینکه ما قرار است با حلول هلال وقت‌های دقیق برای برخی از عبادات رو بدونیم، یعنی مردم قرار است با هلال ماه وقت عباداتشون رو از جمله حج رو بدانن، از جمله روزه رو بدانن. روایاتی در تفسیر این آیه بیان شده، من اشاره به برخی از روایات می‌کنم در این فرصت باقی مانده از برنامه. روایتی هست از امام صادق علیه السلام با سندی که در این روایت بیان شده، فی قوله عز و جل در کلام خدای متعال که یه مواقیت للناس والحج، قال لصومهم و فطرهم و حجهم، که حضرت فرمودن مقصود از این که آقا این مواقیت برای مردم هست، مقصود وقت هست برای مردم برای روزه گرفتنشون و برای فطرهم یعنی افطار کردنشون که عید فطر باشه، و برای حج به جا آوردنشون، که در این روایت در ذیل آیه تصریح میکنه که مسئله ماه رمضان، شروعش، پایانش، روزه گرفتن و افطار کردن، همه باید بر اساس هلال ماه و دیدن ماه باشه. این روایت در تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 4 صفحه 166 آمده. این یک روایت. روایت دیگری در کافی شریف آمده از کتب اربعه شیعه، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه سئل عن الاهله، سوال شد از ابو صالح علیه السلام در رابطه اهله‌ای که در آیه قرآن آمده. فقال هی اهله الشهور، حضرت فرمودن مراد هلال این قلی سوال یسالون که عن الاهله، مقصود حضرت فرمودن مراد هی اهله تو شهور، هلال ماهای مختلف قمری هست. فاذا رأیت الهلال فصم فاذا رأیته فافطر، وقتی که شما هلال ماه رو رؤیت کردی روزه بگیر، وقتی که دو مرتبه رؤیت کردی یعنی تمام شد ماه جدید رو رؤیت کردی، فافطر شما باید افطار بکنی. این در کافی شریف جلد 4 صفحه 76 که باز در این روایت هم در واقع ملاک در زمان دقیق روزه و فطر هلال ماه دونسته شده. باز روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام در مقنعه صفحه 296، سألته عن الاهله، ابی بصیر میگه من از امام صادق سوال کردم در تو اهله، فقال هی اهله الشعور فاذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر. این مقصود اهله شهور هست، یعنی هلال ماها، وقتی که هلال رو رؤیت کردی روزه بگیر، وقتی که دوباره رؤیت کردی افطار کن. شیخ مفید بعد از نقل این روایت که روایت خودشون در مقنعه آوردن، میگن فل هلال بنابر این هلال ماه علامت الشهر، یعنی نشانه شروع ماه جدید است. درست. ماه جدید ما از کجا بفهمیم که شروع شد؟ یا با گذشت 30 روز از ماه قبل یا با رؤیت هلال. و بهی وجبت العباده فی الصیام، به واسطه این رؤیت عبادت روزه واجب میشه. اینکه انقدر برای مراجع مهم هست این رؤیت، گروه میفرستن برای رؤیت، نمیدونم منتظر تماس معتمدین هستن، افراد توصیه شده که ملاحظه بکنن، دقت بکنن در رؤیت هلال، به خاطر اینکه واجبات دینی بر اساس این داره شکل میگیره، واجبات مردم بر اساس این هست. و بهی وجبت العباده فی الصیام والافطار والحج و سایر ما یتعلق به شهور علی اهل شهر، و به اصطلاح عبادت واجب میشه در روزه و افطار و حج و برای متشرعین آنچه متعلق به ماه هاست. هر چی که مثلا میگن آقا نماز یک شنبه اول ماه ذوالقعده، به اصطلاح خب این الان فردا یه نماز بسیار خوبی داره، میتونن در فضای مجازی و در اینترنت یه نمازی که فوق العاده ثواب داره و حاجات به اون داده میشه، نماز یک شنبه ماه ذوالقعده. خب این باید بدونن دقیقاً ماه ذوالقعده کی شروع شد و کی میشود خلاصه یک شنبه ماه ذوالقعده. هر چیزی که متعلق به ماه ها هست، مثل این که الان مثلا 11 ماه ذوالقعده ولایت امام رضا علیه السلام هست، اگر آدم میخواد در اون روز مشرف بشه حرم حضرت، انشاءالله روزیه و قسمت همه بینندگان عزیزمون. و عرض بکنم کسانی که بینندگان عزیزی که داخل ایران هستن قدر بدونن، گاهی اوقات مثلا ما میگن آقا مثلا ما راهمون دوره، قم تا مشهد مثلا 1000 کیلومتر، اهواز تا مشهد مثلا 1800 کیلومتر 1700 کیلومتر، ما راهمون دوره، سخت برامون رفتن، بله، ولی اینو لحاظ بکنید که شما به زیارت حضرت مشرف میشید بدون ویزا، بدون نمیدونم گذرنامه، با یه مبلغی ارسید، بله، خیلی مشکلات.
عرض کردم الان خبری که اومد و از الان ماها همه داره تن و بدنمون می‌لرزه که آیا باز 40 دوره دلتنگ میشیم یا میتونیم بالاخره بریم.
بله، یعنی قدر امام رضایی که در کشور ما هست، اونهایی که اهل که و واقعا شیعیانی از شیعیان امیرالمومنین در جای دوردستی هستن، مثلا در اروپا هستن، در مثلا آمریکای لاتین هستن، در کشورهای دیگر هستن که واقعا بسیار بسیار براشون دشوار اومدن، از گرفتن ویزا گرفته تا تهیه بلیط با هزینه های سرسام آور و مدت زمانی که اینها باید در مسیر باشن، حالا چه هوایی چه زمینی، تا خودشون رو برسونن. لذا اونی که امکانش برامون هست قدر بدانیم، نشه یه مرتبه که میگه آقا من 5 ساله که مثلا به زیارت حضرت نرفتم. خب چجوری میتونستی بری؟ یه اتوبوس، یه بلیط مثلا چند سه هزار تومانی، حالا با گرونی هایی که اتفاق افتاده بالاخره میتونستی خودتو برسونی با در هر شرایطی.
آدم با زمان در واقع عصر ائمه دیگه که مردم از همین اهواز چقدر داریم یا از خراسان و اصفهان و غیره، اینکه با چه مشقتی چه مثلا زمان طولانی رو طی می‌کردن، چرا؟ برای اینکه امام رو برن ببینن و درک بکنن حضور امام رو. و الان هم همینه دقیقاً، ما میدونیم امام حی و حاضر هست و انشالله که این اتفاق بیفته. نکته خیلی مهمی رو گفتید، امیدواریم قسمت همه بشه، حالا هر کسی هم که انشالله ما رو دعا بکنه
انشالله. این بنابراین این مطلبی که مرحوم شیخ مفید در المقنعه جلد صفحه 296 در ادامه روایت بیان کردن، دیگرانی هم در رابطه با این آیه آمدن مراد آیه رو به اصطلاح توضیح دادن و تشریح کردن. به بعضیاش من اشاره میکنم خیلی سریع، مثلا مرحوم شیخ مفید رو که خدمتتون عرض کردیم، باز در جای دیگر صفحه 295 مقنعه میگن فجعل تعالی الاهله علامات و شهور، خدای متعال هلال‌ها رو علامت ماه‌ها قرار داده و دلائل و ازمان الفروز و دلیل برای زمانهای انجام فرائض که دقیقا زمان انجام یک فریضه، مواقیت للناس فی الحج و صوم و حلول آجال الدیون و محل الکفارات و فعل الواجبه و المندوب الیه، وقت انجام حج، روزه مردم، زمان فرارسیدن دیون، بدهکاری ها رو چه موقع باید بدن، محل کفارات، انجام واجبات و مستحبات رو مشخص میکنه. باز مرحوم سید مرتضی وقتی آیه رو میفرمایند متوفای 436 میگن و لیس یکون میقاتن الا به ان تکون رؤیه معتبره، این نمیتونه میقات یعنی وقت و زمان مشخص باشه الا اینکه رؤیت معتبر باشه. وقتی سوال میکنن اهله، پاسخ میدن ولو کان مذهب و اهل الحدث صحیحن لیسقط حکم المواقیت بالاهله، اگه قرار بود اهل عدد حرفشون درست باشه که میگن آقا 30 روز کامل میشه، دیگه اصلا این اهله از اعتبار میفته دیگه. دیگه شما هلال ماه خودتون چیکار، در هر صورت باید صبر کنی 30 روز تموم بشه، حالا ماهو ببینی نبینی اصلا چه اهمیتی داره دیگه. این اهمیت خودشو از لیسقط حکم المواقیت بالاهله، حکم مواقیت به اهله یعنی به هلال ها این ساقط میشه. رسائل شریف المرتضی جلد 1 صفحه 158. یا شیخ طوسی متوفای 460 در تا آیه می‌رسن که آیه در مورد اهله بیان می‌کند که به وسیله هلال وقت حج و ماه‌ها دانسته می‌شود و کسی که به جای دیدن هلال و من ذهب الی حساب و جدول، بره سراغ حساب کتاب کردن 30 روز شدن که 30 روز میشه و چی میشه و جدول هایی که بعضیا درست کردن، هلال رو رعایت لا یرا الهلال اصلا، این هلال رو رعایت نکرده دیگه. شما میگه آقا من اصلا به هلال کاری ندارم، من میگم باید 30 روز تموم بشه، من میگم طبق جدول باید الان این ماه این عدد رو داشته باشه. و ذالک خلاف القرآن، این خلاف دستور قرآن در این رابطه هست. این کتاب خلاف شیخ طوسی جلد 2 صفحه 170 این مطلب رو بوده. همینطور در تهذیب الاحکام ایشون گفته که المعتبر که اون چه که در شناخت اول ماه معتبره دیدن هلال هست، دون العدد، نه عددی که برخی از افراد نادر در میان مسلمان ها به اون معتقد شدن. آنچه بر این دلالت میکند قول خدای عزوجل هست، استناد کرده به همین آیه قل هی مواقیت للناس والحج فبین الله تعالی انه جعل هذه الاهله معتبره فی تعرف اوقات الحج و غیرهی به ما یعتبر و فیه الوقت. کسی هم که بره سراغ اون قصه عدد واقعا مراعاتش نکرده و ازا کانو یرجعون الالعدد دون غیره و هازا خلاف و تنزیل، این خلاف آیه قرآن هست. این هم در کتاب تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 154. مانند این مرحوم قطب راوندی در کتاب فقه القرآنشون گفتن جلد 1 صفحه 187 و مانند این مرحوم ابن زهره حلبی متوفای 585 بعد از نقل آیه در کتاب خودشون غنیت النزوع الى علم الاصول والفرول صفحه 132 گفتن که میگن هاذا نص صریح به ان الاهله ید دلاله على اوائل شهور. آیه نص صریح هست در چی؟ بر این که هلال دلالت بر اول ماها داره. و حالا دیگرانی که خیلی مطالبش کردن که حالا اگر فرصت بود بعد ما عرض می‌کنم.
انشالله خیلی ممنونم. محبت کردید. حالا حدوده، حالا دوستان به من بگن دقیقاً که چقدر فرصت داریم. من این نکته رو عرض بکنم. نکاتی که فرمودید همونجوری که عرض کردم خدمتتون کاملاً مشخصه و امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم. لطف کردید چون گویا فرصتی نداریم. بعد خدا بزی کنیم. خواهش می‌کنم یک دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدیم به ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که ما رو بیش از گذشته به معارف اهل بیت و دستورات و وظائفمون آشنا بگرداند و با فرج مفور و سرور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا عدل کامل و مطلق رو بر کل عالم مستقر بگرداند.
خیلی ممنونم، متشکرم، انشالله که این اتفاق بیافته. خیلی ممنونم از اینکه ما را همراهی میکنید باعث افتخار ماست که در این لحظات تونستیم میهمان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. اسم امام رضا جانمون اومد و با دعا و در واقع شفاعت گرفتن از حضرت به پایان برسونیم برنامه را. عرض میکنیم که یا سری از رضا به حق علی ابن موسر رضا از جل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که چکیده ی رحمت سلاله ی